الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من رواية سخنان الكوستان بواسطة سخنان در این بحث های روز چهارشنبه این روایت مفصلی که در باب الفروض علی الجوارح هست مقداری از روایت رو خوندیم که در این روایت امام علیه السلام فرمودن خدای تبارک و تعالی بر قلب انسان و بر لسان انسان و بر سمع انسان و بر بصر انسان بر اینها اموری رو واجب فرموده و اگر این امور محقق بشود این اعضا و جواره ایمانشون محقق میشه. و نکته اساسی در این روایت در همینه که ایمان القلب به اون چیزیست که فرض الله تبارک و تعالی علی القلب، اگر اونچه که بر قلب خداوند واجب کرده محقق شد این قلب میشه قلب مؤمن، اگر اونچه که بر لسان خدای تبارک و تعالی واجب فرموده محقق شد می شود لسانی که دارای ایمانه، خود این لسان ایمان داره، نه اینکه این لسان لسان شخص مؤمن باشه، خود این لسان ایمان داره. و مخصوصا در این عنوان لسان این نکته در این روایت بود که این رو باید خیلی ما مد نظر قرار بدیم. لسان ما اگر ترجمان ایمان قلب شد، یعنی اون چه که خدا بر قلب واجب کرده، اقرار به خودش، تسلیم نسبت به خودش، رضای نسبت به خودش، اینها را اگر لسان گویای اینها شد، توحید خود خدای تبارک و تعالی، اون وقت لسان دارای ایمان میشه. اگر لسان ما دائما به ذکر خدا مشغول شد، این کشف از این میکنه این لسان و این زبان مؤمنه و ایمان داره. اما اگر لسان ما ترجمان هوای نفس ما شد، لسان ما اگر ترجمان قوه شهویه ما یا ترجمان قوه غضبیه ما شد، اگر این لسان ما درش ولو یک مورد، حالا اهل نماز باشیم، اهل حرف خوب باشیم، اما تهمتی از او صادر شد، حتی یک مورد، یعنی همان طوری که در بقیه موارد اگر سر سوزنی غیر خدا وارد بشه این میشود مشرک و این عنوان شرک رو پیدا میکنه، حالا نگیم آقا این همه نماز میخونیم، این همه ذکر خدا میکنیم، این همه قرآن میخونیم، این همه مناجات میکنیم، حالا یه تهمتی هم زدیم ما، این دال بر این است که این زبان عنوان مشرک رو داره، این زبان ایمان به خدا، یعنی اون ایمانی که باید خودش داشته باشه نداره. زبانی که ایمان به خدا داره نه دروغ میگه، نه تهمت میزنه، نه استهزا میکنه، نه ایذا میکنه. و واقعا آقای نسبت به زبان خیلی مراقبت بکنیم ما. حالا من بیشتر از خودم قبل از شما خودم رو دارم موعظه می کنم. زبان خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. انسان این زبان رو اگر به این مرحله ایمان نرسانه، هرچی عمر او بیشتر میشه و بر عمرش میگذره بدتر میشه، نه اینکه بهتر بشه. زبان این چنینه. انسان گاهی اوقات میبینه یک افرادی که حالا به حسب ظاهر ملبس به این لباس مقدس روحانیت هستن، امام جماعتن، مسئولیتی گاهی اوقات ممکنه داشته باشه، منصبی داشته باشه، اما زبان رو رها میکنه، به راحتی افترا میبندن. و من خودم مشاهده کردم، شنیدم، متاسفانه برای انسانم قابل باور نیست که چطور میشه یک انسان، خب این اهل نماز و ذکر و قرآن و اینا هم هست، اما به یک باره این زبان رو ترجمان قوه غضبیه میکنه و یک نسبت ناروایی رو به یک مؤمنی میده. این خیلی درد بزرگیه. اگر انسان از همه این علومی که ما داریم میخونیم بی‌بهره باشیم ولی این گرفتاری رو نداشته باشیم اولاست. زبان رو خیلی باید کنترل بکنیم. شرایط مختلفی برای انسان در زندگی به وجود میاد، در زندگی شخصی، زندگی اجتماعی، زندگی سیاسی، جلسات به وجود میاد، جلسات خصوصی، عمومی، تریبون در اختیار انسان قرار میگیره. و من ببینم این زبانی که همین الان این زبانی که داره حرف میزنه از روی ایمان مؤمنان داره تکلم میکنه یا غیر مؤمن، نمیدونم. این خیلی مشکله. این روایت جواره و ما فرض الله علی جواره رو مکرر بخونیم. نگیم حالا یه بار خوندیم متوجه شدیم که امام علیه السلام چی فرموده، رسیدیم به این عبارت: و فرض علی البصر. حالا اون چی که خدا بر این چشم واجب فرموده، ان لا ینظر الی ما حرم الله علیه، به اون چی که خدا بر او حرام کرده، که خب حالا مصداق مهمش نگاه کردن به نامحرمه. اون چی که خدا بر او حرام کرده نگاه نکنه. بعد می فرماید و ان یعرض اما نهی الله عنه مما لا یحل له و هو عمله و هو من الایمان. می فرماید اعراض بکنه. از چی اعراض بکنه؟ از اون چه خدای تبارک و تعالی نهی کرده از او، مما لا یحل له، چیزی که بر او حلال نیست. خب قبلا هم راجع به اون فرض علی الصم هم داشتیم، اونجا نکاتی رو من عرض کردم. نمیتونیم بگیم این وعنی و عرضه عطف تفسیریه که ان لا ینظر الی ما حرم الله، نگاه به نامحرم نکنه، نگاه به عورت دیگران نکنه. خب این ان یعرضه اما نهی الله عنه یعنی با چشمش از موارد حرام اعراض بکنه. اگر یک جایی جلسه حرام بود، این علاوه بر این که نباید بنشینه، نباید گوش بده، چه چشم او وظیفه اعراض از این جلسه رو داره، اعراض میکنه. بسیار بعیده که بگیم لفظ تفسیره برای لاینظوره، این یه مرحله دیگری رو میخوان بیان بکنن که دائرهش از مسئله نامحرم خیلی توسعه داره. الان اگر یه جلسه ایست برای اینکه میخوان حیثیت یه کسی رو از بین ببرن، این اگر نمیتونه از جلسه پاشه بره، حالا نمیتونه پاشه بره، طوریست که قدرت پاشدن نداره بره، اما طوری نگاه بکنه که با نگاهش اعراض خودش رو نشون بده، این توی حالات بزرگان انسان گاهی وقت ملاحظه میکنه نسبت به مواردی که مورد نظرشون نیست، آدم از نگاهشون میفهمه. نگاه معرضان است، نمیتونه باشه بره، اما نگاه همراهی، نگاه این که خب حالا ادامه بدید. ببینید خود چشم گویای رضای قلب و کراهت قلبه، خود چشم. اگر انسان از این چیزی بدش میاد در چشم انسان مشخصه. این که حالا گاهی وقت در عرف معروف شده، شاید ریشه روانی هم در علم روانشناسی هم داشته باشه که گاهی وقت انسان تردید داره، مطلبی و دیگری داره، راست میگه یا نه. بیار من نگاه کن، از نگاه انسان میتونه بفهمه که این واقعیت داره یا نداره. نگاه درش یک اسراری وجود داره، خود نگاه درش اسراری وجود داره، از جمله اسرارش همین چشم زخمیست که بسیار متعارفه و شایع هم هست. این یکی از ابعاد نگاهه. خود نگاه یکی از جهاتی که در اینجا هست اعراضه، اعراض. چشم انسان از ما لا یحل له، ما لا یحل له دیگه مطلقه، نامحرم هست، مجلس حرام هست، سفره حرام هست. یه انسانی که آمده برای دیگری غیبت بکنه، نمامی بکنه، حرفی بزنه هست، انسان باید با چشمش در نهی از منکر. خب شما ببینید یکی از مواردی که در مسئله نهی از منکر هست همین برطب است. انسان با نگاه غضب‌آلود به منکر نگاه بکند، نه با نگاه بی‌تفاوتی. این مسئله مهمیه. خب یه وقتی انسان نمیتونه منکر رو نهی بکنه، قدرتی نداره، اگر بخواد نهی بکنه ممکنه او رو مورد تعرض هم قرار بدن، مشکل برای او درست بکنن، موانع وجود داره مثلا، اما میتونه نگاه بغض‌آلود بکنی، که میتونه نگاهی بکنی که اون طرف بفهمه تو با تمام وجودت ناراحتی. این یعرض معناش همینه. اون لاینظر یه مرحله است، اصلا کاری به باطن نظرم نداره، چه خوشت بیاد از نامحرم، چه بدت بیاد از نامحرم، باید چشتو ببندی، نگاه نکنی. این لاینظره. اما یعرض یعنی این چشم در عین این که باز هست اعراض میکنه، بغض خودش رو نشون میده، ناراحتی خودش رو نشون میده. و وقت بعد فرمود و هوه عملو و هوه من ایمان. اگر چشم به این مرحله رسید که تمام مواردی که لا یحل له، مواردی که نهی الله تعالی عن، این اعراض بکنه، اونم همیشه، نه یه بار و دو بار، این می شود ایمان چشم. بعد می فرماید فقال تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ان ينظروا الى اوراتهم و ان ينظر المرء الى فرج اخیه و يحفظ فرجه ان ينظر الی و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن من ان تنظر احداهن الى فرج اختها و تحفظ فرجها من ان ينظر الیها. اون وقت نکته‌ای که وجود داره به این آیه، هر شرم یکی از خصوصیات این روایت این است که بسیاری از آیات رو بهش استدلال کرده حضرت. شما دیدید اون قولو للناس حسنا، حسنا رو تو روایت چجوری معنا کرد امام علیه السلام؟ حسنا یعنی اون ایمان قلب رو بیان بکنه، این میشه حسنا. خب اینجا میفرماید که این نکته است. ببینید انسان اگر در تفسیر همراه با اهل بیت علیهم السلام نباشه، گرفتار تفسیر به رأی میشه. یه مطالبی راجع به حجاب یا آقایی نوشته توی این اینترنت هست، چاپ نشده کتابش، یه آیه ای رو ترجمه کرده. من که البته من رو پیر کرده بودن آوردم، من کنارش نوشتم در عمرم فکر ندیدم تفسیر به رأی از این بدتر، به قدری تفسیر به رأی کرده، نه با لغت سازگاره، نه با عرف سازگاره، نه مفسر سنی گفته، نه شیعی گفته، یک معنای عجیب و غریبی رو تحمیل کرده بر آیه. مثلا میرزه گاهی خود میبینه که چطور اینا با چه جرأتی کلام خدا رو اینطوری برداشته ترجمه کرده. خیلی ما باید مراقب باشید. حالا اینجا امام علیه السلام میفرماید تمامه، میگه مطلب کلی رو امام فرموده. امام میفرمایند که امام صادق علیه السلام هر جا در قرآن راجع به مسئله حفظ فرج آمده، والتی احسن فرجها در قضیه از مریم، والذین هم لفروجهم حافظون یا والحافظین فروجهم والحافظات، هر جا در قرآن مسئله حفظ فرج مطرح شده مراد زناست، حفظ از زنا، الا در این آیه. اینجایی که این فرمات قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، مراد این است که یکی به عورت دیگری نگاه نکنه، بحث نظر هست. این فرمات کل شیء فی القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآیه فإنها من النظر. در خصوص این آیه قل للمؤمنین و قل للمؤمنات در هر دو که مسئله حفظ فرج مطرح شده، حفظ فرج از نظر هست، مسئله زنا در اینجا مطرح نیست. علی حال این روایت ما میگه مسئله چشم بسیار بسیار مهمه و وظایفی که چشم داره، اون چیزی که خدا بر او واجب کرده، این رو انشاءالله باید خداوند توفیق بده ما عمل بکنیم و موفق بشیم به رعایت این حدود. من نه، حالا این آیه رو برای مصده اول شاهد آورده، این برای مصده دوم شاهد نیست. حالا ببینید ممکنه که بگیم نظر توی این آیه اهم از اعرازه، یعنی هم نظر به نامحرم رو میگیره هم لزوم الاعراز رو، ان یحفظوا فروجهم مراد این باشه. علایه حالا استبعادی هم نداره که بگیم که فقط یک مورد برای مورد اول رو حضرت آورده. حالا ما با این توضیحی که دادیم اصلا تغایر بین معصوم و معصوم و معصوم روشن شد دیگه. اینجا وقت آن برخواستم بگیر مانعی نداره. حالا نه از کردم در انگیم زوره اونجا این است که نظر نکنه چشمشو ببنده، اما انگیور زر اعراض حتی با مفتوح بودن چشمم میشه. دوتا شد خیلی خوب. حالا این را دیگه خیلی زمین در زمین رو اینا خیلی چیز نکنید، رو میشه توجیه کرد. بله کل من منو ما بعد خدا توفیق عمل دیگه روایات رو ما بده انشاءالله. خب بفرمایید. حالا خب اما مطلب اول ببینید هیچ کس نگفته در استصحاب مطلق شک کافی نه نداره. این شما اطلاعی مطلب رو ببینید، اونچه که مسلم در استصحاب لازمه شک در بقائه. هیچ کس نمیگه اصل یک شکی ولو این که صدق شک در بقا هم نکنه. مسلم شک در بقا ما لازم داریم. اصلا استصحاب چون حقیقتش همون ابقائه، ولو اینکه حالا باز در اوائل بحث استصحاب ما در این تعریف هم مناقشه کردیم ابقاء و ماکان، و در بعضی از جاها حتی مسئله ابقاء رو هم یه مقداری درش مناقشه داریم در خود مسئله عنوان ابقاء. مثالش هم قبلا اگر مراجعه کنید بود، اما معروف و مشهور همینه. ما در استصحاب یک متیقن سابق میخواییم و یک شک لاحق. اونجایی که حالا یادم آمد مثالش رو، اونجایی که متیقن در سابق اثر نداره و این نمال اثر رو فی زمن شک، اونجا میگفتن آقا شما چی رو مخواید ابقا کنیم؟ بعد اونجا ما می آمدیم همین رو می گفتیم آقا در ادله استصحاب یک یقین آمده یک شک، ولی مسلم در اونجایی که شما می خواهید یک اثر سابق را استصحاب بکنید، در اینجا مسلم شما شکی در بقا لازم دارید، باید صدق شکی در بقا بکنید. این جوابشو به نظرم قبلا دادیم. چنین مطلبی در فرمایش مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در اشکال مرحوم آخون بود، احسن تو در اصل اشتراط اتصال سبق لسان شده های درخانها اشتراط احراز اتصال. ببینید جوابش اینه، این مطلب مطلب خوبیست که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه فرمودن، که ایشون در اونجا مرحوم آخون میگوین که همیشه این چنینه که شما میگید آقا اگر بعد از این طهارت حدث آمده یقینا طهارت از بین رفته، اگر نیامده یقینا این طهارت باقیه. اما میفرماین این دوتا یقین مولد یک شکی میشه به نام شک در بقا. ما اونجا عرض کردیم که بین این مورد و بین ما نهنفی که علم اجمالیه، اونجا علم اجمالی بود به دو تا حادث، در ما نهنفی هم در مسئله تعامل حادثین هم علم اجمالی به دو تا حادثه. در شک بدوی میگیم اگر بعد از طهارت حدث آمده باشه یقینا از بین رفته، و اگر نیامده باشه یقینا باقیه، اما به دو طرف یقین شما علم اجمالی ندارید. در چرا؟ چرا نمیتونید بگید آقا من علم اجمالی دارم یکی از این دو تا هست؟ شما میگید که آقا من علم اجمالی ندارم، الان نمیگم اجمالا، بگیم آقا این طهارت که قبلا بوده ممکنه استمرار پیدا کرده باشه، هیچ حدثی نیامده باشه، ممکنه استمرار پیدا نکرده باشه و حدثی آمده باشه، اما شما علم ندارید. در ما نهنفی علم به یک حادث دوم دارید، میگید آقا یک طهارت هست، یک حدث هم هست، و ما علم داریم به حدوث هر دو، به اصل حدوث هر دو علم داریم، منتها شک ما در تقدم و تأخره، نمیدونیم که اول طهارت آمده بعد حدث، یا اول حدث آمده بعد طهارت، هر کدوم آمده باشه دیگری ناقض او هست. در ما نهنفی علم به اصل حدوث دوتا حادث داریم، در شبهه بدوی شما علم به حدوث یک حادث داریم، علم به طهارت داریم. در ما نهنفی در اون شبهات بدوی علم به یک حادثه، در ما نهنفی چه در مشهوله تاریخ چه در تعامل حادثین شما علم به حدوث دو تا حادث دارید. خب حالا که علم به حدوث دو تا حادث دارید، میگیم که اگر حادث اول واقع شده باشه، این حادث دوم بعد از اونه، دیگه چیزی به نام بقا معنا نداره. اگر عکس اینه، باز چیزی به نام بقا معنا نداره. و حالا عکس کنم شما فرق دوم اینه در شبهات بدویه. حالا اگر شما اونجا بیایید از ما اینو قبول نکنید، بگید آقا اصلا هر شکی از نظر تعلیقی برمیگرده به علم اجمالی، مثلا من شک دارم که آقا زید که از تهران، همین مثال هم برمون والد ما دیدن در اون کتاب در بحث اصولشون، اگر زید از تهران حرکت کرده، اگر با فلان ماشین آمده تصور کرده مرده، یقینا اگر با فلان ماشین آمده باشه یقینا باقیه. اونجا میفرمایند در همون اشکال مرحوم آخوند و اینها که میفرمایند که شما که میگید اتصال از به این رفته، خب اینجا این چنینه. ببینید حالا در این تعامل حادثه این مسئله خیلی روشنتر میشه. در شبهه بدوی اگرم بپذیریم شک ما برمیگرده به یک علم اجمالی تعلیقی، اما باز یه طرف علم اجمالیش بقاه، میگیم اگر با فلان ماشین آمده یقیناً مرده، اگر با فلان ماشین آمده یقیناً باقیه. وقت بعد میگیم 50-50 استصحاب میاد، میگه اون طرف بقاشو نگردون. اما در تعاقب حادثه این چی؟ نقیم نیست. در تعاقب حادثه میگیم آقا اگر طهارت اول باشه حدث دوم یقینا از بین رفته، اگر حدث از اول باشه طهارت دوم حدث یقینا از بین رفته، چی باقی مونده اینجا؟
دوم
اصلا باید کار داره. اشتباه همینه، اشتباه اسم باید مطلب رو اول برد نه رو دوم. ما شما در شبهه بدوی که همه خوبم تقریر کردید، حالا نمیدونم اون کتاب مرحوم آقا دیده بودید یا ندیده بودید، ببینید حالا مطلب خیلی خوبیه این مطلب. ببینید اونجا ایشون میفرمود که در اشاره بر مرحوم آخوند که ما برای شما در شبهات بدویگم اینطور درست میکنیم، بگیم آقا اگر از تهران با این ماشین آمده یقینا از بین رفته، اگر با اون ماشین آمده یقینا باقیه، پس در هر دوش تخلل یقین وجود داره، پس لا مجال للاستصحاب. درست؟ اجازه فرمایید جواب اینه. اونجا یک طرفش میشه بقا اون حالت ثابته، میگیم اگر با این ماشین دوم آمده باشد باقیست. چی باقیه؟ اون حالت سابقه، نه اون حالت دوم. اما تو مانه نفی دیگه، در مانه نفی حالت اول ملاقه آیه آشه، حالت اول آیه سیادیان، این اگر حالت اول طهارته، بگیم آقای هدف بعدش آمده طهارت یقینا مرتفع، اگر حالت اول هدف طهارت بعد باز اون هدف یقینا مرتفع. پس شما فرضی رو ندارید در اینجا که بگیم آقا یک طرفش اون حالت اول چیه باقی میمونه.
شما یقین رو
قبول کردی؟ اون یه اشکال دیگه بود که ما گفتیم. حالا ببینید ما حالا اشکالات رو مخلوط نکنیم آقای محمدی، ما اون وجه دوم کلام مرحوم محقق عراقی رو قبول کردیم. میگیم آقا اصلا اینجا یقین به حدوث نیست، چون اینا رو در عمود زمان باید ما ملاحظه بکنیم، هر کدام نسبت به زمان خودش برای ما مشکوکه. در ساعت اولا طهارت یا حدث رو نمیدونیم، یکیشه. در ساعت دوم طهارت و حدث نمیدونیم، یکیشه. این راجعه اون مطلب اول. پس ببینیم مسلم در استصحاب این نکته رو آزمایشان خوب دقت کنید، در مواردی که ما بخواهیم اثر گذشته را ابقا بکنیم حتما شک در بقا لازمه. بله یه مواردی تو استصحاب داریم که چون بگیم آقا این گذشته اصلا اثر نداشته، اون زمانی که متیقن بوده اثر نداشته، تو چی میخواد ابقا بکنی؟ میگم آقا بله در اینجا شک در بقا لازم نیست، مطلق شک کفایت میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم ببینید چرا دیگه نه باشه؟ یعنی ابقا کن یقین رو دیگه، نه نکن یعنی ابقا کن دیگه. چی؟ خیلی خوب، حالا باز اون بحثا رو تکرار نکنیم که اصلا تعریف استصحاب به ابقا ماکان درسته یا نه. ما گفتیم استصحاب حقیقت حرمت و نزل یقین به شکه، چون ببینید یه مواردی داریم که ماکان اثر نداره، یعنی ما استصحاب رو در یه جاهای جاری میکنیم تا نمیخوایم بگیم اون اثر گذشته رو ابقا کنیم، چون گذشته اثر نداشته، اثر فقط برای زمان فعلیه. گفتیم اینجا استصحاب جریان پیدا میکنه ولو عنوان ابقا دیگه برش نت نمیکنه. اینم نکته مهمی بود که یادم در چند جو تا حالا از اول استصحاب تا اینجا مطرح کردیم.
خب بهترین نظر شیخ میشه در این
تعاقد حادثه، یعنی هنوز استصحاب جاری میشه. خب حالا ما هنوز به جنبندی نرسیدیم، حالا هنوز وسط راهی با های سجده. خب چی اون مطلب دوم؟ ببینید بله، ببینید مرحوم عراقی در استدراکی که در آخر کلامشون کردن فرمودن که اگر اثر بر یک امر معلوم به اجمال بار بشه با استصحاب میکنه، ولی در باب طهارت اثر بر طهارت تفصیلی باره نه بر طهارت اجمالی. بله؟ دلیلش نیست که به حسب الواقع ما دو جور اثر داریم. گاهی خود اثر بر طهارت تفصیلیه، گاهی خود اثر بر طهارت اجمالیه. مثلا ببینید در اونجایی که طهارت بین ساعت 8:30-9 باشه، اینجا میگه با حالا اجمالا هر کدوم باشه اثر داره. یعنی گاهی طهارت اجمالی موضوع اثر میتونه باشه، اما اونجا که طهارت یک طرفش حدثه، یعنی ممکنه از بین رفته باشه، مسلمی موضوع اثر نمیتونه باشه. ولذا در چنین موارد این باید طهارت تفصیلی باید باشه. و توضیح دادیم، گفتیم ما یه لاتن غزل یقینه به شک داریم، یک انقض هو به یقینه به آخر داریم، و تا حالا ما به صورت پراکنده در چند جا توضیح دادیم اون قضه به یقین آخر رو، گفتیم ولو بعضی ها میگن ولو این یقین آخر یقین اجمالیه، ولی مراد یقین تفصیلیه. و خود این لا تنقضه یقین به شک، اینم ظهور در یقین تفصیلی داره. مثلا مورد این روایات استصحاب، شما یک مراجعه مجددی به ادله و روایات استصحاب بکنید، مورد روایات استصحاب تمام یقین تفصیلیه. بله، حالا ما میگیم یقین اجمالی اگر دارای اثر باشه اونم ملحق به یقین تفصیلیه. پس بیاییم اینطوری بگیم، به یک باره بیاییم بگیم تو این روایت لا تنقض یقین به شک، نه این یقین اول رو بگیم اهم از تفصیلی به اجمالی، اون انقض رو به یقین آخر هم بگیم یقین تفصیلی، فقط همه رو بگیم یقین تفصیلی.
نه، یعنی
که
بگیم یقین در این طریقی و تهارت واقعیه مقصود برای لسان شاره موضوع موضوع واقعیه مقصود نشده.
نه دیگه یقین که نمیشه ما یقین واقعی رو بگیم، نه نه، ولی باز یقینیست که قاطع داره دیگه. این یقینی که قاطع داره، البته ما نمیخوایم بگیم این نه، مسلمی موضوعیت داره، مسلم موضوعیت داره. ولذا شما یقین دارید به این که زید زنده، بعد از 2 ساعت شک میکنید زنده است یا نه، استصحاب میکنید. حالا اگر در واقع زیدی نباشه این استصحاب قرار است. حالا ببینید چرا اونا را میان ملحق میکنن، اونا را ملحق میکنیم، ولی نه، اونا میان ملحق به این یقین موضوعی میشه. یعنی مواردی که با استصحاب یا با بینه است یا اینجا ملحق میشه. و الا ما خبین یقین طریقی، یعنی اونجایی که اون واقع ملاک این یقین خودش دخالت نداره، در حالی که در استصحاب من الان یقین دارم به اینکه زید عادله، 2 ساعت بعدم استصحاب میکنم، اصلا شما همچی یقینی ندارید. من میتونم استصحاب کنم، شما نمیتونید استصحاب کنید. اینا قرینه است برای اینکه این یقین موضوعیت داره، طریقیت نداره. امارت با دلیل میگیم ملحق به اینه، ولی باز با موضوعیتش منافات نداره. خب فرمایش مرحوم امام مون که انشاءالله روز شنبه ارز میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.